أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک صلوات شریفی است که در کتابی به نام المجتبا من الدعاء المجتبا از تألیفات مرحوم سید ابن طاووس آمده. یه فردی رو گرفته بودن به تهمت دزدی که این فرد از مثلا قبیله‌ای یا خانواده یک شطوری رو دزدیده. این بنده خدا هر چقدر گفت که من این کار رو نکردم، اینها از او نپذیرفتن، گرفتن آوردنش خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. این فرار کرد و این صلوات رو بر زبان جاری کرد. به معجزه الهی اون حیوان به زبان آمد و گفت این فرد من رو ندزدید. حضرت گفتن بیارینش. آوردنش، گفتن این چه ذکر و چه توسلی بود که تو پیدا کردی. این صلوات رو عرضه داشت. حضرت با علمی که داشتن به او وعده عبور از صراط و وصول به جنت رو هم دادند. این صلوات رو ممکن است بعضی از شما شنیده باشید، کوتاه است، ممکن هم هست بعضی ها بلد باشند. من آرام میخوانم انشالله به برکت این صلوات. خدای متعال بر ما ترحم فرماید و همین امروز امر فرج مولامون رو بر ما نزدیک بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء و ارحم محمد و آل محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء و بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من البرکات شیء و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من السلام شیء. عرض دیروزمون رو با یک مثالی مرور میکنیم و بعد انشالله بحث رو تکمیل میکنیم. یک سوالی هم بعد از جلسه دیروز طرح شد که من اون سوال رو هم در عرایض امروزم پاسخ میدم. شما یک ماشینی رو فرض بفرمایید که زمانی به این چیزی که میبینید تعبیر ماشین اطلاق میکنید که همه چیزش در جای خودش قرار گرفته باشه. این مثال رو خصوصا بزرگوارانی که این همت رو دارن و خدا بهشون این توفیق رو میده که خلاصه ای از بحث امروز رو برای دخترشون، برای پسرشون، برای همسرشون تعریف بکنن، اگر خوب دقت کنن این مثال کمک میکنه تا اون مطلب اصلی به خوبی منتقل بشه. شما اگر یک وسیله جلوتون بگذارن ببینید نه بدنه داره، نه موتور داره، نه آینه داره، نه شیشه داره، شما به این ماشین نمیگید. زمانی شما به این وسیله، به این چیزی که مشاهده میکنید ماشین میگید که همه چیزش در جای خودش قرار گرفته باشه. گاهی میبینید این ماشین ظاهر سالم و آراسته ای داره، مثل کسی که تنها و تنها به بخشی از آنچه که دستورات دینیست عمل میکنه، ولی کاپوت ماشین رو که بالا میزنید میدونید ماشین موتور نداره، اون ماشین نیست. گاهی یک جوان دانشجوی به شما میگه مادر، پدر، برادر، استاد، میگه من دینی دارم، شما هم دین دیگری داری. ما سوال میپرسیم میگیم ببخشید این چیزی که شما بهش میگید دین توش چیزی به نام بندگی خدا داره؟ میگه بندگی که نه، ما نظاممون نظام عشق است، دلم هرچی بگه همون مسیر رو میرم، من خدا رو دوست دارم. به یه خانومی که پوشش مطلوبی نداشت، اهل خیلی از اعمال عبادی هم نبود، گفتیم خب این چیزی که شما الان داری میگی این خیلی اسمش دین نیست. گفت نه، خدا همینو از من میخواد. از کجا میدونی؟ من دینم همینه که خودم تعریف میکنم. به شما میگه مادر، دینی که من تعریف میکنم توش نماز نداره. خب این دینیه که تو تعریف میکنی، دینی که خاتم الانبیا میگوید این نیست. یا این اسمش ماشین هست یا نیست. اگر ماشین هست همه چیزش سر جای خودشه. این که دیروز عرض کردم گاهی دینی که ما تعریف میکنیم یک کاریکاتور است. یعنی چی؟ تو کاریکاتور شما میبینید بینی یک فردی رو که میکشن بزرگتر میکشن از آنچه که در واقعیته، چشمانش رو تغییر میدن، یکی از چشماش رو یه حالت دیگری، یک کاریکاتوری از دین گاهی ما طراحی میکنیم. مثلا اگر شما یک دینی رو تعریف کنید که همه دین میشود خدمت به حیوانات، ترحم به حیوانات، کسی شک داره که مثلا ما ظلم به حیوان نباید بکنیم؟ نه. ولی اگر دیگه یه نفری همه عمرش شد نگهداری از حیوانات، گفت خدا از منم همینو میخواد. آخه این بالاخره یه مبنایی میخواد این صحبت. یه نفری گفت آقا اصلا من فکر میکنم تنها چیزی که مرا به خدای متعال نزدیک میکند این است که من مثلا در طبیعت راه برم، اگر کسی آشغال ریخته بود جمع کنم، کسی با تمیزی مشکل داره؟ نه. ولی اگر شما اینو به اسم دین گذاشتی اینجا ایراد پیدا میکنه. اگر دقت فرموده باشید دیروز عرض ما این بود که ما گاهی یک جزئی از ماشین رو میگیریم میگیم این همه ماشین است. همه ماشین آینشه؟ نه، ولی ماشین آینم میخواد. همه ماشین شیشه های جلو و عقبشه؟ نه، ولی ماشین شیشه جلو عقب هم میخواد. همه ماشین فرمونشه؟ نه، ولی آخه ماشینی که فرمان نداره چجوری میخواد حرکت بکنه؟ مثال هایی که زدیم چیا بود؟ گفتیم گاهی از اوقات ما همه دین را به بخشی از رفتارهای دینی تعریف میکنیم. ما با اون کلمه همش مسئله داریم، نه با این که بگیم این جزو دین هست یا نه. یه بار این عرض رو فکر میکنم در این مجلس گفتم، ولی مثال فوق‌العاده و جالبی است. طرف خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام نشسته، یه پیرمردی گفتش من میخوام امسال حج برم. این برگشت بهش گفتش که تو دیگه حج نمیتونی بری، حج تو رفتی، الان میری جمعیت، این راه طولانیه، حالا با اون ابزار و وسائلی که اون یه جوری سخن گفت که انگار حج رو سبک شمرد. حالا حجم نرفتی حضرت برگشتن گفتن جا داره برای این سبک شمردن دستور خدای متعال. یک سال مریض بشی، یک سال مریض شد. بعد یک سال اومد برای حضرت گفت من خیلی استغفار کردم، ولی تاوان سبک شمردن یکی از دستورات خدا. حالا شما حساب کنید، مثلا فرض کنید خدای نکرده پسر من، برادرزاده من، عروس من به نماز بخنده، به سخره بگه اصلا بابا این که آخونده اینا رو درست کردن برای اینکه سرگرم باشین، بعد وقت من توقع دارم این دست به خاکستر بزنه طلا بشه، یا برعکس توقع دارم دست به طلا میزنه خاکستر شه. آیا اگر زندگی ظاهری دنیاش هم تنظیم بود بعد از این 70 سال بعد تا ابد این زندگی سعادتمندانه ای داره؟ سبک شمردن حکم خدا یه روایت عجیبیست. این روایت رو حتما بعضی از شما شنیدین. من خواهشم اینه این روایت رو در حدود سنین نوجوانی به بچه هاتون بگین. حضرت فرمودن هیچ عمل خیری رو کوچک نشمارید، شاید رضا و لطف و رحمت خدا در اون عمل باشه، و هیچ معصیتی را سبک نشمارید، شاید غضب خدا در این معصیت باشه. یعنی شما نگاه میکنید اومدن به شیخ انصاری رحمت الله علیه. شیخ انصاری یک فحلی بوده در فقه، در تدین و در معنویت. گفتن تو آغاز رشد معنویت از کجا بود؟ گفت از یک ترحمی که من در یک شب سردی بر یک موجودی، در یک حیوانی یک ترحمی کردم. خودم سرما رو پذیرفتم، ولی اون پوستینی که داشتم او اومده بود رفته بود داخلش، من کنارش نزدم. گاهی یک عمل خیر فرد رو چقدر بالا میبره، آغاز رشدش میشه. گاهی یک معصیت کوچک، این معصیت کوچک خدای متعال لنگ دو رکعت نماز ما که هیچی، بزرگتر از ما هم نیست. خدای متعال این سوالی که گاهی میپرسن، خدا یعنی لنگ دو تار موی من است که بیرونه، خدا یعنی لنگ فقط این نگاه حرام منه، خدا فقط لنگ این است که من این موسیقی حرام رو بشنوم یا نشنوم. نه، خدا لنگ هیچ چیز نیست. همه خلقش او را کفر بگویند و مشرک شوند، بر دامن کبریاییش گردی نخواهد نشست. اما بترس از این که این معصیت آغاز ورود تو به بدبختی باشه. بگذریم از این که گاهی اوقات یه دونه به هم زدن خانواده که توسط یک مادر زن، یک مادر شوهر، یه حاج خانومه بالاخره با یک ظواهر دینی یک عملی انجام بده، یه خانواده ای به هم میریزه، میبینی تا نوه چهارم و پنجمش هم هنوز تاوان او خطا رو باید پس بدن. اتفاقا جالبی و خوف و رجا بودن این دنیا همینه که شما نمیدانی این کار خیری که انجام میده چه برکاتی در نسل و زندگیت میاره، و این عمل معصیتی که به چشم ما کوچک میاد این چه گرفتاری هایی برای ما پیش میاره. اما سخن ما این بود که به خاطر این که یه چیزی عضو این ماشینه، ما نمیتونیم همه داشته های این ماشین رو هم وزن قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا اگر کسی اطعام کرد، این اطعام او برابر است با اینکه یک عمری بتواند مشرف به حج بشه ولی حج رو سبک بشماره. عوضش آقا برای خانوادهش هی سفره پهن میکنه، نمیشه، این جایگزین او نمیشه. او یه کار اساسی دیگری داره، اینم کار خوبیه، ولی روکش ماشینه. خیراتی که میکنم گاهی روکش ماشینه. شما احکام حج رو نگاه بکنید، در طول تاریخ تقریبا می شود گفت زمانی شما پیدا نمی کنید که در عتبات یا در مدینه منوره یا در مکه حکومت حکومت عدل و حکومت امام حجت خدا باشه، جز موارد استثنایی در چند ساله ای مثلا از سرپرستی وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، بقیه ایام همیشه دوستان امیرالمؤمنین و مؤمنین گرفتار ظلم بودن. این که همیشه بوده، حالا من بگم اونجا چون الان ظلم است من حج را سبک بشمارم، نه، همون جوری که شما برمیگردید به یک فردی که اهل یک معصیتی است، برمیگردید میگید آقا این معصیت خیلی بر قلب حضرت زهرا سلام الله علیها آسیب میزنه، آخه این زندگی اینجوری، اگه برگرده به شما بگه عوضش من مثلا میرم فلان منطقه بعضی از پیر مردها و پیر زنها رو نگهداری میکنم، اینا که جایگزین هم دیگه نمیشه. سخن سر این بود که در این ماشین، در این پازل، شما یک بخشهایی دارید که بخشهای اساسی است. هر جا نقصی باشد نقص در دین است، اما گاهی اوقات شما میبینید اساساً دیگه این ماشین هیچ حرکتی نمیکنه اگر بعضی از بخشاش نباشه. ولی اگه بعضی از بخشاش نباشه، مثلا حالا این ماشین روکش نداره، ما یه تعبیری میکنیم گاهی برای بعضی از دانشجویان، من میگم بالاخره با این وضعیت اگر خلاصه شما این موتور ماشینتون تنظیم باشه و این قسمت‌های اساسی رو داشته باشین، بعد از اینکه از این دنیا رفتیم یه تفتی به ما میدن دیگه، خیلی ته قهر آتش نمیریم، بالاخره از همون روی تفتی میدن و یه خورده خلاصه گرمایی رو میچشیم که اون گرما هم به این راحتی ها نمیتونیم تحمل بکنیم، ولی بالاخره نهایتش به خیر میانجامه. اما اگه موتور ماشین مشکل داشته باشه، یا مثالی که هست، اگر شما یه کارخونه ای رو و دگمه اصلی وضع شدن این دستگاهاشو نزنی، حالا هی شما بیا اینو گردگیری کن، فایده نداره. سوال و پاسخ در این بود که اصل گوهر دین و دینداری کدام بخش است، که اگر این بخش را داشتی، یعنی پاسپورت ورود به این کشور ایمان را داشتی، حالا اگر عمل خیری انجام بدهی از تو میپذیرند، اگر این پاسپورت رو نداشتی اصلا وارد این کشور نمی کنندت. کسی را خوش بیاید یا خوش نیاید، ما که دین رو تعریف نمی کنیم، ما دین پیغمبر را می خواهیم تعریف کنیم. پس با خواندن دو سه تا روایت به عنوان نمونه ببینیم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم کدام بخش از دین را به عنوان بخشی که باید بهش توجه داشت و اگر کوچکترین تردید و خطایی درش باشه شما را از این شهر بیرون میکنند، پیغمبر چجوری تعریف میکنه. خدمت وجود مقدسشون صلواتی تقدیم بفرمایید. روایت اول، من این روایت هایی که میخونم همش ما رو کتب اهل سنت، خب اهمیتش به چیست؟ اهمیتش به این است که وقتی اونها این گونه سخن میگویند، شما ببین دیگه در روایات شیعه چه قوقایی است. حضرت میفهمند که روایت در کتاب مناقب الخطیب از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام به نقل از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. در کتاب‌های دیگری هم مثل کتاب مقتل الحسین با یک تفاوت‌هایی ذکر شده و در کتاب‌های شیعیان هم این روایت هست. پیامبر اکرم می‌فرمایند یا علی، خطاب به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام است. لو ان عبدن عبد الله عز وجل مثل ما اقام نوح فی قومه قرآن میگه نوح فقط 950 سال تبلیغ دین کرده. راجع به عمر جناب نوح بیش از این حرف هاست. حضرت میفهمن اگر خدا به کسی یه عمری بدهد، عبادت کند، خدا را به اندازه عمر نوح، یعنی لااقل 1000 سال. و کان له مثل احدن ذهبن فانفقه فی سبیل الله. شما خیرترینتون احتمالاً احتمال دیگه به اندازه کوه احد طلا ندارین. حضرت میفهمد اگر همین فردی که بیش از 1000 سال خدای متعال را عبادت کرده، همین فرد به اندازه کوه احد طلا دارد و در راه خدا انفاق میکنه. گاهی من انفاق میکنم تازه در راه خدا نیست، حضرت میگن نه، انفاقش در راه خدا باشد. تعبیر حضرت رو ببینین، فانفقه فی سبیل الله، واقعا کوه احد را که از تلاس برای رضای خدا، در راه رضای خدا انفاق کنه. دیگه چی کار کنه؟ و مد فی عمرهی حتی یحج الف حجتن علا قدمی. خدا بهش عمری دهد که 1000 مرتبه با پای پیاده حج مشرف بشه. 1000 مرتبه پای پیاده. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما. در آخرین سفر حجش بین صفا و مروه که داره سعی میکنه خدا قسمت هممون بکنه، اونجا مظلومانه کشته بشه. همینجوری اینو برای یه نفر تعریف کنیم، برای هر قسمتش حسرت میخوره، میگه کاش من جای این بود. وجود مقدس خاتم الانبیا میفرمایند ثم لم یوالک یا علی، ولی ولایت توی علی ابن ابی طالب توی حجت خدا را ندارد. ولایت نداره ولی همه ی کارا را انجام داد. لم یشم رائحت الجنه ولم یدخلها. نه که داخل بهش نمیشه، بوی بهش رو هم به مشامش نمیرسانند. بوی بهش رو هم به مشامش نمیرسانند. عزیزان، دینی که شما برای بچه هاتون تعریف میکنید این دینه؟ گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید دینی که من برای بچه‌ام تعریف میکنم نهایتش این است که خوب آدم باید تمیز باشه، مسواکشو بزنه، النظافت من الایمان، مسواکم خدا خیلی دوست داره، آشغالاشم نباید بیرون بریزه از ماشین، آقا پلیس هم دعوا میکنه، این بشه دینداری. یعنی اگر شما بخواید دلشوره ای داشته باشید نسبت به عاقبت به خیریه فرزندتون، بیش از این که او برخی از زشتی های اخلاقی رو داره، آیا اینقدر دلتون میسوزه برای این که او برای امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر حرمت قائله؟ داماد میخواید بگیرید، عروس میخواید بگیرید، چقدر از سوالات شما این است که این آدم برای عزای فاطمه زهرا چقدر ارزش قائله؟ این آدم برای بیزاری از دشمنان علی ابن ابی طالب چقدر ارزش قائله؟ این ماشینش فقط چراغه؟ فقط آینه است؟ روایت دوم. این روایت رو بعضی از شما انشالله حفظید. در زبان عربی اگر بخوان یک شرطی بیاورند به سه مدل شرط میارند. گاهی یک شرطی رو میآورند که این ادات شرط حتمی الوقوعه. مثلا میفرمایند که اذا وقعت الواقعه، یعنی حتما واقع می شود. این اذا حتمیت داره. گاهی قرآن می گوید ان جاءک، تعبیر قرآنی نیست، مثلا ان جاءک زیدون فاکرمه، اگر آمد پلوتو اکرامش کن، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. گاهی ادات شرطی که می آورند معناش این است که این محقق نمیشه، میدونیم نمیشه. روایت از کتب اهل سنت است، در کتاب فردوس الاخبار و مناقب خطیب خوارزمی از ابن عباس، اهل سنت به ابن عباس میگن حبر امت، حبر با جیمی، میگن این دانشمند امته، میخوان یک کسی رو در مقابل علی ابن ابی طالب علم کنن دیگه. از ابن عباس روایت رو نقل میکنن، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، لو یک حرف شرطیست که یعنی این محقق نمیشه، در علم خدا هست که مردم این کاره نیستن. لوج تمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز و جل النار، اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب جمع شدن خدا آتش جهنم را خلق نمی کرد. دینی که پیغمبر داره کدام دینه؟ شما نگاه کنید، ما تردید نداریم که محبت و ولایت پیروی می آورد اگر درست باشه. یعنی کسی که ولایت صاحب الزمان رو داره این سعی میکنه. دیروز عرض کردم گاهی من باورم درسته، در عمل نقصی دارم، او یه حرف دیگه است، نقص در عمله. کسی که باورش این است که قرآن میگه علم یعلم به ان الله یرا، باور داره که خدا میبینتش، این دیگه براش خلوت و جلوت فرقی نمیکنه. باور دارد که امام عصر علیه السلام او را میبیند و پرونده اعمالش رو میبینه. این باور رو داشته باشه عملش تغییر میکنه. اما سخن اینجاست که دین معرفی شده توسط من برای جامعه، برای اطرافیان من، برای فرزندانم، برای نسلی که میبینم، برای گرفتاران به معصیت چیه؟ گاهی اوقات دینی که من تعریف میکنم فقط در یک بخش از دینه. حالا تازه اگر من چنین همتی رو داشته باشم. شما نگاه کنید، ما بالاتر از اصحاب سید الشهدا، نه در بین اصحاب اهل بیت، نه در بین بسیاری از کسانی که وصل به وجود مقدس امام حسین علیه السلام و دیگر اهل بیت علیهم السلام هستن نداریم. اینا فوق‌العاده‌ن، اینا ویژن، اینا عزیزان درگاه خدا. حالا من یه نمونه شو براتون میگم. جناب زهیر، بعضی از فامیلای شما ممکن است بچه‌شون رو زهیر هم گذاشته باشه، خیلی هم خوب، خدمتگزار، نوکر، فدایی امام حسین انشالله. این زهیر، ما در طول تاریخ تقریبا کمتر از 100 نفر داریم که اینها عثمانی مذهب نامیده شدن. عثمانی مذهب یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب نعوذ بالله قاتل عثمان است، باید انتقام از علی گرفت. مذهبشون بر مبنای عثمانه. همینجوری خود اهل سنت برای عثمان حساب کتاب خیلی ویژه‌ای قائل نمیشن، اسمشو میگذارن بغل دو خلیفه اول و دوم، ولی خودشون هم خیلی عثمان رو، حالا شما حساب کنید 100 نفر تو تاریخ پیدا شدن که اینا دیگه رو عثمان سرمایه گذاری کردن. نبی اینا چه آدمایی بودن که اگر عاقبتشون هم همجور بوده اینا دیگه چه بدبختایی هم. زهیر عثمانی مذهب بوده است. وقتی وجود مقدس امام حسین علیه السلام صداش میکنه سوالها، وقتی وجود مقدس امام حسین صداش میکنه اولش تردید نمیکنه؟ چرا تردید میکنه؟ برم نرم؟ همسرش هم باعث توفیقش میشه، میاد خدمت امام حسین، میاد تو خیمه حضرت، از خیمه حضرت هم میره بیرون، به خانوادش میگه من رفتم، شما به من بگید که این زهیر توی خیمه امام حسین نماز قضا خونده که یهو از قعر آتش به صدر بهشت میاد؟ سواله. حضرت هم دو سورهشو درست کردن، ختم قرآن زیاد انجام داده اونجا. نمونه دوم کربلا، ما گاهی به امام حسین شبای اول دوم محرم یادتون بیاد بعضی از کسانی که برامون صحبت میکردن یا روزه میخواندن میگفتن حسین جان ما که دیگه مثل هر جلوی تو رو نگرفتیم که، ولی گردنمون کجه، ولی از تو درخواست عفو و بخشش داریم. هر خودش به امام حسین علیه السلام میفرماید، خود هر به امام حسین میگه آقا من تن خانواده تو رو لرزوندم، آیا چنین معصیتی بخشودنی است؟ ببخشید، هر در لشکر یزید با هر لشکر امام حسین فرقش در چیه؟ خیلی سفره‌داری کرده؟ یعنی تو این فاصله این سفره‌داری کرده؟ سری در جا چند تا مسجد و مدرسه ساخته؟ چکار کرده؟ تنها تفاوتشون اینه. اگر استدلالی که من میکنم ایرادی داره شما به من بگید. من اینجوری میفهمم از این سندهای تاریخی و از این روایات، تنها اتفاقی که افتاده است این بوده، زهیر عثمانی میشود حسینی، از آتش میشود بهشت. هر یزیدی میشود حسینی، آتش میشود گلستان. دلت برای بچت میسوزه، در هر مسلک و پیرو هر شخص و سرسپرده هر جا و هر شخصیتی هست، شما از یزید بدتر شاید نباشه. یزیدی باشه، حسینیش کن، سعادتمندش کردی. امروز سرسپردگی به صاحب الزمان یعنی سرسپردگی به امیرالمؤمنین، یعنی سرسپردگی به سید الشهدا، یعنی سرسپردگی به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. اگر خانومی، اگر شوهری، اگر همسری برای همه چیز زندگیش وقت میگذاره، از گل و گیاه و باغچه، شما دوستش داری، میخوای سعادتمندش بکنی، کاری کن دل سپرده تر به امام زمان بشه. دل سپرده حجت خدا بشه. نگاه کنید پیغمبر در اون خطابه قدیر که خدا توفیق بده انشالله حداقل یه بار تو عمرمون نخونده باشیم، در اون خطابه قدیر پیغمبر مردم را به چی دعوت میکنه؟ فهازا علیون مولا، نعمان نامیست. خاطرم هست در یک جلسه دانشجویی حدود 3 ساعت از کتاب شریف القدیر فقط اسناد این روایت رو خوندیم، همه اسناد از کتب اهل سنت می آید به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از قدیر عرضه می دارد. خوب به جملات دقت کنید، سندش رو هم عرض کردم کسی خواست مراجعه بکنه. میاد میگه یا رسول الله، پس پیغمبر را به پیغمبری قبول داره، به ما گفتی نماز بخوان، خواندیم. به ما گفتی روزه بگیر، گرفتیم. به ما گفتی خمس بدید، زکات بدید، دادیم. حالا خمس نمیگه، زکات میگه. به ما گفتید در راه خدا جهاد کنیم، جهاد کردیم. یعنی به تمام دستورات پیغمبر به ظاهر مطابق ادعاش عمل کرده. یا رسول الله، الان از پیش خودت میگی علی بر ما آقا و ولی باشه، یا از پیش خدا میگی؟ پیغمبر فرمودن از پیش خدا میگم. گفت خدایا من آقای علی رو نمیتونم ببینم. اگر این سخن توست، همین الان عذاب بر من نازل کن، من نباشم و آقای علی را ببینم. سأل سائل به عذاب واقع، للکافرین لیس له دافع. قرآن میگه این کافر از خدا طلب عذاب کرد، سنگ از آسمان آمد در مقابل چشمان همه اونهایی که ایستاده بودن و این سخن رو شنیدن، به درک واصل شد. فرق این آدم با بقیه اونهایی که در مسیر سعادتن در چیه؟ ظاهرن که نمازشو داره میخونه، ظاهرن که در راه خدا جهاد کرده. روایت پیغمبر بود در راه خدا اینقدر انفاق کرده. فرقش در پذیرش ولایت حجت خداست. این جمله رو تکرار میکنم، حفظ کنیم. فرقش در پذیرش ولایت حجت خداست. ولایت حجت خدا را پذیرفتی، عثمانی هم باشی بهشتی میشوی. نپذیرفتی، تو سپاه پیغمبرم باشی آتش میگیری. سخن در این است که سعادت و شقاوت به تقدیر خدای متعال در این آزمون است. بچه هاتون چقدر دلسپرده امام زمانن؟ به میزان دلسپردگی شما نسبت به سعادتش اطمینان داشته باش. سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته میگذره، تو خونه ما نه نامی از امام زمان است، نه توجهی به امام زمان است. ما از سعادت دوریم، باغچمون خوشگله. خب باش، بهترین نمازها را بخواند، ولایت حجت خدا را نپذیرد، میشود خوارج. قرآن ورد زبانش باشد، حفظ قرآن میکند دائم. تو مسجد النبی و مسجد الحرام ببینید چقدر دارن قرآن حفظ میکنند، از بچه کوچکشون تا بزرگسالشون. بعد ببینید یمن رو چجوری دارن قتل عام میکنن. قتل عام ها، یعنی دیگه از بمب و نمیدونم اینا گذشته دیگه، غذا هم دیگه نمیذارن بهشون برسه، قرآن نمیخونن اینا. این سخن مال اون جامعه و اون مادر و اون پدری است که دل خوش میشود به اینکه بچه‌م فقط قرآن حفظ میکند. قرآن حفظ کردن، قرآن خواندن، انس با قرآن خواندن که شکی درش نیست. باید تمسک به حجت خدا باشه. فردا انشالله تصمیم داریم، انشالله اگر شما تونستید که تشریف بیاورید و در این مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام شرکت بکنید، فردا تصمیم داریم گام بعدی رو برداریم. یعنی اگر این مفهوم روشن شد، گام بعدی که میخواهیم سخن بگیم چیست؟ قرار است چه اتفاقی بیفته؟ حالا من فهمیدم که اساس دین و گوهر دینداری تمسک و توسل و خضوع در برابر حجت خداست. خب حالا تو زندگی من به اینه چه اتفاقی میافتد؟ ببین اگر گام اول رو برداشتم بعد میتوانم قسمت بعدی رو بگم. ما اگر اینجا نشستیم، تعبیری که دیروز عرض کردم، ما ابدا نمیگوییم ظواهر بندگی خدا مورد توجه خدای متعال نیست. خدا بله برای همه دستوراتش ارزش و اهمیت قائله، هر کدامش سبک شمرده بشه خدای متعال او رو براش وعده مؤاخذه میدهد، میگه سبک نشمار دین من رو، دین من همه این هاست. زنداری کردن دین منه، شوهرداری کردن هم دین منه، بچه‌داری خوب کردن هم دین منه، بزرگداشت شعائر هم دین منه، انفاقم دین منه، دلسوزی بر حیواناتم جزء دین منه، اطعام خواهر برادرم جزء دین منه، اونی که از شما بریده به او وصل بکنید، اونی که با شما قهر کرده بهش پیغام محبت بفرستید، اینم جزء دین منه. ولی اگر همه اینها را داشتی، خضوع در برابر حجت خدا نداشتی، می شود مثل کسی که سأل سائلون به عذاب واقع بود. عرض کردم سه روایت، اجازه بدید سومین روایت رو هم بخوانم و عرض امروزم رو تمام کنم به شرط تقدیم صلواتی به حضرت خدیجه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج الله عنهم. این روایت روایت بسیار عجیبی است. من اول با مثال ماشینه بگم معنای روایت چیه، بعد روایت براتون بخونم. تعبیر روایت اینه، حضرت دارن میگن ببین در این پازلی که از دین خاتم الانبیا، در این پازلی که من خاتم الانبیا از دین ارائه داده ام، یه بخشیش هست اگر دیگر قسمت‌ها آسیب ببینه، ولی این بخش رو مراقب باشی تو این دین رو نگه داشتی، ولی این بخش رو که از دست بدی انگار کل ماشین از بین رفته. حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا یزر معها سیئه. شما جای نام امیرالمومنین علیه السلام می توانید مطابق روایاتی که ما داریم نام دیگر وجود حضرات معصومین علیه السلام رو بگذارید، اولینشون مثل آخرینشون و آخرینشون مثل اولینشون هست، جز ویژگی های خاصی که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام دارد به عنوان امام و خلیفه بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا. حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا یزر معها سیئه و بغضه سیئتون لا ینفع معها حسنه. هر حسنه ای انجام بدهی ولی در دل محبت علی ابن ابی طالب و اولاد او را نداشته باشی، هیچ سودی نداره. این تعبیر ما نیست، این تعبیر پیغمبر است. این شریعت محمدی است، شریعت خاتم الانبیا این است که هزار هزار نماز بخوانی، هزار هزار خیرات داشته باشی، دلت سپرده به حجت خدا نباشه، برات هیچ سودی نداره. و حب علی حسنتون، و این محبت و گوهر یک خیری است، یه برکتی داره برای تو که اگر خدای ناکرده مثل مثال دیروز گناهی هم مرتکب شدی، برمیگردی میگی یا صاحب الزمان اشتباه کردم، آقا ببخشید، بپذیرید منو. میپذیرن. لازمه محبت به علی ابن ابی طالب، چیزی که فردا میخوام یه خورده روش تأمل کنیم، لازمه محبت علی ابن ابی طالب داشتن یه چیز دیگری است که این محبت رو جلوه گر میکنه. این گوهر اگر فقط درش تولی باشه احتمال لغزشش زیاده. این نیاز به یه بخش دیگری هم داره. فرمودن امروز میخواهند متوسل به وجود مقدس عزیز سید و شهدا حضرت علی اصغر سلام الله علیه بشوند. خاطرتون میاد این بخش کربلا رو گفتیم، اینهایی که حسینی شدن، اونهایی که حسینی نشدن چی داشتن؟ چرا میخواید من حسین را بکشید؟ بغضاً لأبیک، دشمنی با پدرت علی ما را به جایی میرساند که بر نوزاد کوچک تو هم رحم نمی کنی. هزار تا خیر انجام بدی، دلت سپرده به حجت خدا نباشه، چنین قساوتی وجودت رو میگیره. برای بچه هاتون، برای خانوادتون، برای هر کسی که دوستش دارید خیلی دعا کنید. خدایا هرچی ازش میگیری بگیر، ولی ولایت علی و اولاد علی رو ازش نگیر. خدایا من بچه من رو از هر چیزی جدا کردی و دور کردی. سلامتی خیلی خوبه، گاهی برای سلامتی خودمون کم دعا نمی کنیم، اما خدایا اگر قراره من سالم باشم ولی از امام زمان دور باشم، اون سلامتی به چه درد من میخوره؟ گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. خدا به هر دلی محبت صاحب الزمان نمیده. اگه خیلی برای کسی میخوای دلسوزی کنی، امروز بخواه که خدا شوق و آتشی نسبت به وجود مقدس امام حسن علیه السلام در دلش بیاندازه، بیتاب صاحب الزمانش کنه. این سعادتمند میشه، این سعادتمند میشه. با یک سلام به سید الشهدا علیه السلام استفاده کنیم از فیض توسل. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تقديم محضر مقدس امام عاص عليه السلام سه صلوات تقديم بفرمایید. اللهم صل على محمد.